بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما در ارتباط با مباحث فقه سیاسی و تبیین مبنای مردم سالاری دینی و ریشه مردم سالاری دینی در نگاه سیاسی و فقه حکومتی، مخصوصا نگاه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، مخصوصا با عنایت به توضیحات ارزشمندی که اخیرا هم مقام معظم رهبری دادن، به اینجا رسید که آیا مردم سالاری دینی یک مبنای در واقع فقه اکبری دارد و این فرع فقهی که امام رضوان الله تعالی علیه تحت عنوان مبنای اصلی نظام سیاسی اسلام ارائه فرمودن و به تعبیر زیبای آقا مبنا و نظامی را فکری بر اساس این نکته به وجود آوردن، آیا صرفاً یک در واقع راهکار عملیاتی بود چنانچه بعضی از بزرگان ما اینطوری نگاه میکنن، یا نه واقعاً امام رضوان الله تعالی علیه و نگاه منظومه‌ای امام در فقه سیاسی ما یک مبنا دارد این مطلب؟ در مقابل این که در واقع این نگاه مبنایی دارد و امام واقعا به رأی مردم و به نظام مردم سالاری دینی اعتقاد داشتند و به تعبیر زیبای آقا و شهید مطهری جمهوریت را و اسلامیت را نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش دارای مبنا می دانستند و می دانند، تحقیقی داشتیم می کردیم. مقابل این نگاه شبهاتی ارائه شد که چه در مهدویت سیاسی، چه در دموکراسی نخبگانی، چه در دموکراسی توده‌ای و گله‌ای به تعبیر بعضی از روشنفکران و مستشکلین این بحث، داشتیم اینا رو تحقیق میکردیم. ما برای تحقیق اینها عرض کردیم یک مطلب مبنایی از کلمات امام و علامه طباطبایی وجود داره که این مطلب مبنایی را تلمیز بزرگوار علامه مرحوم آقای مطهری تحقیق کردن و در این تحقیقشون خواستن در واقع از این مبنا خیلی از ابهامات فقهای مضاف ما یا به تعبیر امروزیمون علوم انسانی ما را در اسلام تبیین کنن. ما در فلسفه اخلاق، ما در فلسفه سیاست، ما در فلسفه حقوق، ما در واقع فقه نظام سیاسی، ما در فقه فضای مجازی مخصوصا بحث حکمرانی، ما در فقه خانواده، ما در فقه مثلا زنان نکاتی داریم، فروع فقهی داریم که این نکات باید مبانیش اونجا حل شه. مرحوم آقای مطهری عرض کردیم از بزرگانی است که به تبع اساتیدش امام و علامه طباطبایی خواسته مدلی را ارائه کنه که این مدل مشکل ما را ببینیم میتونه حل کنه یا نه. این مدلی که مرحوم آقای مطهری ارائه کردن، اتفاقا بعضی از روشنفکرانی که الان از مستشکلین این بحث هم هستند، این مدل مرحوم آقای مطهری رو در یکی از که از آثار آقای مطهری هم استفاده کردن، در یکی از در واقع یادنامه‌های شهید مطهری ارائه کردن و به بحث گذاشتن، درگیری شهید مطهری با استادشون علامه طباطبایی را. البته موضوع اون بحث فقه سیاسی نیست، فقه فضای مجازی نیست، فقه خانواده نیست، فقه مرعه نیست، اما مبحث مبنایی اون مسئله ما را حل میکنه با توضیحاتی که دادیم. اونجا عرض کردیم دو نکته مهم مطرحه و اون نکته یکی نظریه استخدام است در بحث ادراکات اعتباری در نظریه علامه طباطبایی که ما شرحش ندادیم اینجا، در جای دیگری شرح دادیم، انشاءالله اشاره مختصری هم بهش خواهیم کرد و ارجاعمون به همون جاییست که شرح دادیم. یه نکته مهم دیگری که مرموهای متحری توی اون تحلیل دارن یه تحلیل انسانشناسانه است در مسئله بایدهای جاودانه در علم اخلاق و میخوان اونجا نشون بدن که ما با چه نگاهی میتونیم حتی با قبول نظریه استخدام مسئله ثبات بایدها را تبیین کنیم. ما انشاءالله این مدل تحلیل آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه رو انتخاب کردیم که این تحلیل را و این دوتا مبنای مهم را استفاده ازش بکنیم، اجتهادن و استنباطن، و مسئله فقه نظام سیاسی را عرض کردم و مسئله مردم سالاری دینی را حل و فصل کنیم که بخش زیادی از عبارات آقای مطهری خونده شد. اما در مقام بررسی این عبارات عرض کردیم چند تا سوال مهم وجود داره که این سوال مهم، این سوالات مهم را، سوالات مهم را شما لیست کردم بنده که گفتم جلسه بعد دسته بندی میکنیم و بررسی میکنیم. یکی از سوالات مهمی که وجود داره اینه که یکی از سوالات مهمی که اینجا مطرحه و لازمه ما ملاحظه‌ای درش داشته باشیم نسبت تحلیل آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه با مسئله در واقع مرکب حقیقی بودن جامعه است. ملاحظه کردید که مرموهای مطهری وقتی میرسن به فرمایشات علامه طباطبایی و فرمایش علامه رو توضیح میدن که علامه فرموده این باید و نبایدها را انسان برای رسیدن به مقصدها اعتبار میکنه، از آنجا که مقاصد متغیره قهرن احکام هم متغیرن، وقتی مقصد عوض میشه اون باید هم تغییر میکنه، لحاظا ایشان یعنی علامه میگوین ادراکات اعتباری برخلاف ادراکات حقیقی ادراکات موقت و غیر جاویدند. یعنی اون در واقع همه اعتباراتی که ما در همه جا اعتبار میکنیم اینا متغیر میشن و تقریبا به حرف اینجا میرسد که اخلاق و دستور نمیتواند جاوید باشد. بله ایشان میگوین اصول اعتبارات ثابته و لایتغیره، اینها در حدود 5-6 اعتبار است اینا ثابتند و بقیه اعتبارات متغیرند. این اعتبارات ثابت مثل اعتبار وجوب یا اعتبار یا اصل استخدام و نظائر ایشان که به تعبیر آقای مطهری این اعتبارات ثابت در مسئله جاودانگی اخلاق دردی رو دوا نمی‌کنه، کمان که در بقیه احکام هم همینطوره. بعد آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه تعبیر قشنگی دارن که خودشون بعد از قبول بایدهای ثابت در مسائل اخلاقی در مقام تحلیل سه تحلیل ارائه کردن که خوندیم این تحلیل ها را. تحلیل اول این بود که ایشون نشون دادن ما در واقع بایدهای ثابت را یا باید برگردونیم به خلاصه ما قبول داریم یه سری بایدهای جزئی متغیر داریم، یه سری بایدهای کلی مطلق که همه انسان‌ها مانند یکدیگر در آنجا حکم می‌کنند. بعدم آیات آوردن فالهمها فجورها و تقواها و اوحینا الیهم فعل الخیرات که نظر علامه رو در این بایدهای ثابت قبول دارن و خلاصه بعد میگن که این بایدهای ثابت را ما در واقع چطوری میتونیم تصویر کنیم با عنایت به این که به تعبیر آقای طباطبایی اینها برهان بردار نیست، برهان در امور اعتباری نمیان، فقط از راه لقویت میشه این بایدهای ثابت را خلاصه تصویر کرد و غیر از لقویت راه دیگری نداریم برای درست کردن این بایدها. لذا بعد از قبول بایدهای کلی که ما در علم اخلاق اینا رو داریم، برای تحلیلش در واقع میشه سه راه ارائه کرد. آیم تعریف افتن یه راه این بود که من بگم این بایدها همه بر میگرده به در واقع کار برای غیر، یعنی من هر جا کار برای دیگری انجام میدم، کار برای غیر، کار برای اجتماع، این مقدس ثابته و غیر متغیره. در واقع این طوری میشه خلاصه معیار اخلاقی بودن و غیر اخلاقی بودن اینه که من چه کاری رو برای دیگری انجام بدم. به تعبیر ایشون اون موقع باید ثابت من اینجا یه چیز بیشتر نیست، باید ثابت من که مصادیقش متغیره اینه که من کار برای دیگران انجام بدم. آقای بزرگ گفتن نکته مهمش بود که این نظریه اخلاق اجتماعی رو تبیین میکنه، یعنی من اگر در عالم اجتماع که خواستم برای دیگران ایثار کنم، این فعل اخلاقی است و باید ثابته، اخلاق اجتماعی دیگه، خدمت به دیگران ثابته، باید ثابت، باید خدمت به دیگرانه. اما اگر بخوام برای خودم کار کنم دیگه نه، دیگه متغیره. بعد مرحوم آقای مطهری اشکالشون این بود که خلاصه نمیشه من در واقع دستگاه ادراکیم و سیستم طبیعت فردیم جدای از بایدهای ثابت اجتماعی باشه. تعبیر قشنگ ایشون اون اصلی که آقای طباطبایی درست کردن که میان دستگاه ادراکی و دستگاه طبیعت فردی باید هماهنگی وجود داشته باشه. من نمیتونم بگم کار برای خودم غیر اخلاقیه، کار برای دیگران اخلاقیه و او باید ثابته. کار برای خود دیگه اخلاقی نیست که باید ثابت بردار باشه. توجیه دوم رو ایشون نسبت دادن به بعضی از معاصرین، البته با دو مبنا، یکی نگاه عرفا، یکی نگاه جامعه شناسا. گفتن در نگاه عرفا و جامعه شناسا این خلاصش این میشه که ما در واقع دو گونه من داریم، یه من فردی داریم، یه من اجتماعی. من اجتماعی برمیگرده به همون بحثی که ما دنبالش بودیم، یعنی یک جامعه رو من مرکب حقیقی بدانم و این مرکب حقیقی یک من بسیط داره. حالا تو جامعه شناسا اینطوری میشن، میشه من فرهنگی. روان شناسا مثل ویلیام جیمز از طریق روانکاوی به این رسیدن که اگر کسی روانکاو قوی باشه میتونه از طریق روان این فرد به روان دیگران هم دسترسی پیدا کنه، چون روان انسان ها یک نوع ارتباط واقعی با هم داره و این در واقع تعبیر زیبای آی مطهری میشه همون حرف عرفا که یک نوع وحدت میان نفوس وجود داره، که انه یک روح کلی وجود داره که عرفا به از او به من واقعی که به ذات حق برمیگرده. و ویلیام جیمز هم ازش استفاده میکنه که ضمیرهای افراد در باطن یک نوع ارتباط و اتصال با یکدیگر دارن. شاهد من اینه، من جمعی ما مبنای کار اخلاقیه، من فردی ما در واقع دیگه یه نوع کار دیگه است. انسان دو نوع کار میتونه بکنه، یه نوع کار برای من فردیش بکنه، یه نوع کار برای من جمعیش کنه. ببین در نظری اول انگیزه ها متفاوت بود، یک روح بود، روح فردی. روح فردی با انگیزه کار برای دیگران فعلش میشد اخلاقی، با انگیزه کار برای خود فعلش میشد شخصی. این نظریه میگه نه، اصلا من دوتا من دارم، دو من دارم و دو منو احساس میکنم، یکی من فردی و احساسی که واقعا من احساس میکنم کار برای خودم میکنم، یکی من جمعی و احساسی که احساس میکنم کار رو دارم برای جمع انجام میدم. بعد اینا میفرمان ارزش کار اخلاقی به اینه که کار برای من فردی نباشه، برای من جمعی باشه. هر کاری که برای من جمعی میکنم کلی و دائمه. اون موقع اون اصل ثابت ما در این بایدها میشه کار برای من جمعی. توجیه سوم اینه که نه، من فردی تو همین محدوده من فردی، من فردی رو دو درجه ای تحلیل کنم، بگم انسان ولو یه نفر زید یک من حیوانی داره، یک من انسانی داره تو مرتبه، که اینو شهر دادن خیلی قشنگ. بعد بودن ملاک کار اخلاقی اینه که اون منی که درجه بالای روح انسان مبدع کار اخلاقی باشه، ولی زمان ثابته. بعد اون درجه بالا من انسان ها چون انسانیه میشه مبنای حکمت عملی، مبنای کار عقلانی به اصطلاح ایشون، نه کار حیوانی که قبلنم عرض کردم از همینجا به مسئله در واقع مسئله فقه حاکمیت و فقه فضای مجازی هم ارتباط پیدا میکنه که انشاءالله سر جای خودش. حالا این سه نظریه را مرموم تره ارائه میکنن، بعد زیلش یه نکته ای میگن که اون نکته الان محل بحث ماست تو این جمع‌بندی. نکته ای که ایشون ارائه میکنن اینه که اون دو نظریه اخلاق اجتماعی رو فقط میتونست توضیح بده، نه اخلاق فردی را. چرا؟ چون اون دو نظریه میگفت انسان با انگیزه کار برای دیگران فعلش اخلاقیه. نظریه دوم میگفت وقتی من جمعی دخالت میکنه کار اخلاقیه. لذا به تعبیر آقای مطهری اون دو نظریه فقط میتونستن اخلاق اجتماعی رو درست کنن، ولی از تصویر اخلاق فردی خلاصه عاجز بودن. میتونستن در واقع اون دو نظریه بگن که ما تو فعل فردیمون دیگه راستگویی کار فردیه دیگه، چرا باید باید ثابت اخلاقی داشته باشه؟ اما در نظریه سوم، حالا آقای تحریم میخوان بگن نه، من فردیشو درست میکنم، فردی رو میخوام درست کنم، اون موقع مشکل ندارم. میگم این من الوی ما که در واقع نسبت اون بعد ملکوتی نفس انسانه و ارتباطش با یه سلسله در واقع امور معنوی و واقعی، یک ارتباط واقعی و غیر قراردادیه، و این ارتباط واقعی خلاصه مبدا ادراک بایدهای ثابته. یعنی ببینید از یه طرف اعتبار رو هماهنگ میکنه با اصل استخدام، یعنی کاری که من دارم میکنم بلو کار اجتماعی باشه به من بر میگرده، ولی به من علوی انسانی واقعی. از یه طرف میتونه در واقع فضائل اخلاق فردی رو هم تبیین کنه، و به تعبیر ایشون انسان به حکم اینکه یک شرافت ذاتی و کرامت ذاتی دارد که همون جنبه ملکوتی و نفخه الهی انسانه، ناآگاهانه آن کرامت رو احساس میکنه. یعنی در ضمیر ناخودآگاهش درک اون کرامت رو میکنه و حکم به ثبات بعضی از بایدها را نسبت به فرد یا اجتماع از اونجا در میاره. این فرمایش ایشون، ولی زا توضیح خیلی خوبی هم میدن و بعد به اینجا میرسن که دیدگاه ها اینجا همش یک سان و یک رنگ و هماهنگه، و تغییری هم تو این دیدگاه ها نیست. نیازهای مادی و بدنی ما متغیره، اما اون نفخه الهی و اون من علوی و ملکوتی و ارتباطی که با اون واقعیت ها برقرار کرده منشأ ثبات اون باید هاست. و ما میتونیم تمام فضائل اخلاقی چه اجتماعی و چه غیر اجتماعی مانند صبر و استقامت و نظائر آن را با این بیان توجیه کنیم. آن دو نظریه سابق فقط اخلاق اجتماعی، یعنی کار برای دیگران، حالا یا با انگیزه دیگران یا با من جمعی رو درست میکردن، اما این رو درست نمیکردن. حالا اینجا ما نکتهی که تو بررسی داریم اینه، ما سوالمون اون موقع این میشه از شهید مرمای مطهری که خب شما اینو من علوی رو درست میکنید، ولی ارتباط من علوی رو با من جمعی چه کار میکنید؟ میتونید ارتباط من علوی با من جمعی رو نگید ولی اخلاق اجتماعی رو درست کنید؟ یا در واقع نظریه چهارمی باید بدید؟ نظریه چهارم شما باید ترکیبی باشه از نظریه دوم و سوم. در نظریه دوم میخواستید با من جمعی کار کنید، در نظریه سوم ظاهر فرمایش شما من فردیه. باید من فردیتون یه اصالت پیدا بکنه تو بعد ملکوتی این نفخه الهی، و این نفخه الهی در بعد جمعی یه اصالتی بهش بدید، حالا یا اونطور که عرفا میدادن به تعبیر قشنگ شما که بگن این من حقیقی انسانها ذات ادراک ذات حق، اتصال به ذات حق، و اون حالات فردی تجلیات اوه که خدای متعالی اینو قبول داره، یا از حیث جامعه شناسی اون من جمعی رو درست کنید، مثل دورکایم که خود ایشون عرض کردم تسلیم میکنن که علامه رضوان الله تعالی علیه بدون اینکه این رو بدونه این کار کرده، ولذا به تعبیر دیگر خلاصه شما هم باید به تعبیر زیبای خودتون مبنا را به من علوی قرار بدید، اما من علوی فرد و من علوی جامعه. اگر من فرد، من علوی فرد که نفخه الهیه، و من علوی جامعه که اونم نفخه الهیه، این دوتا رو با هم داشته باشید، اون موقع میتونید در واقع برگردونید به این که یک روح کلی دارید که این روح کلی تجلیاتی در افراد مختلف دارد و این منها به یک من برمیگردد و ادراک ناخودآگاه ناآگاهانه اون به اصطلاح ضمیر ناخودآگاه انسانها وقتی ادراک میخواد بکنه اون حقایق را، در واقع این حقایق را به اعتبار اینکه تجلیات حضرت حقند ادراک میکنه، لذا هم اینا را ادراک میکنه از باب نسبتی که با حضرت حق دارن، هم انفصال را ادراک نمیکنه. خوب ملاحظه بکنید. و حالا نکته مهم ما اینه که خود شهید رضوان الله تعالی علیه همین مطلب رو در جای دیگه گفتن. مرحوم علامه طباطبایی اولا اینجا یک مسئله ای دارن، اولا این نکته رو خود شهید در ذیل این من جمعی میگن، این مطلب بر اساس مسئله است که دورکی مطرح کرده و آقای طباطبایی هم بدون اطلاع از نظر آنها از قرآن استنباط کرده. مسئله این است که جامعه شخصیت دارد، نه شخصیت اعتباری بلکه شخصیت واقعی، و ترکیب جامعه از افراد ترکیب اعتباری نیست، نه واقعا جامعه به نوعی خاص ترکیب می شود و یک ترکیب منحصر به خود است، منتها مرکب است واقعا، ولی افراد که از خود اراده و استقلال دارن همه اجزای یک من هستن به تعبیر زیبای آقای مطهری اونجا. اگر من این نظریه را که آیه طباطبایی خیلی زیبا خدای متریم قبول داره تو جامعه و تاریخ، قبلا هم عباراتش رو خوندیم در مبانی فقه حکومتی. ببینید یعنی من وقتی میخوام برم سراغ اخلاق فردی با بعد علمی نفس فرد کار میکنم، ولی وقتی میخوام برم سراغ اخلاق اجتماعی بازم با بعد علمی نفس بسیط جامعه باید کار کنم و نسبت این من فردی و من جامعه را باید درست کنم. الان ما نمیخوام اینا رو درست کنیم، ما اینا رو داریم در مبانی فقه حکومتی بحث میکنیم، فرمانشات شهید مطهری، فرمانشات استادمون هست آقای مسوارز، ما الان فرمانشات استاد بزرگوارمون هست آیت الله جوادی رو داریم بررسی میکنیم. ولی بالاخره اگر این درست در بیاد، اون موقع شما یه سری لذت‌های فردی دارید، یه سری لذت‌های اجتماعی دارید. آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه خود ایشون اتفاقا در ذیل بحث ادراکات اعتباری که خود شهید رضوان الله تعالی علیه بهش پرداختن، به همین پرداخته که اعتبار ثابتی وجود داره مثل اعتبار عدل و ظلم. شهید رضوان الله تعالی علیه وقتی میخوان نسبت عدل را با توحید بگن، نسبت عدل را در حرکت انبیا بگن، نسبت عدل را با جود بگن، که حالا انشاءالله عرض میکنم، اینا رو نشون میدن طوری که نگاه انبیا یا نگاه مثل حضرت امیر سلام الله علیه در دوران بین عدل و جود برتری عدل بر جود، با اینکه جود ایثار و فداکاری و گذشته، عدل اکتفاء به حد خودشه، ولی میگن عدل سائس عامه، جود عارض خاصه، جود زینته، عدل ملاکه، محوره. تحلیلی ارائه میکنن خدا رحمتشون کنه هم در بحث اهداف حرکت انبیا و هم در مباحث مربوط به عدالت اجتماعی که نشون میدن بابا این نگاه یه نگاهیست که شما به یک امر ثابتی میرسید، به تعبیر علامه اعتبار ثابتی میرسید، که این اعتبار ثابت با اون نگاه واقعیت داری جامعه سازگاره. لذا ما الان نکته‌ای که حالا با قطع نظر از بحث‌های بعدی، حالا من بعدنم اثر مسئله استخدام را عرض می‌کنم، اینجا داریم اینه که شما باید بدونید وقتی این نظریه را میتونید تو ثبات بایدهای فردی و اجتماعی به کار ببرید، که برای من فردی اگر دو درجه قائل بودید، برای من جامعه هم با دو درجه قائل بشید. من بسیط جامعه‌ای که حیوانیه، من بسیط جامعه‌ای که انسانیه، خدا رحمتشون کنه. اگر این من بسیط علوی جامعه را مبنا قرار بدید، اون موقع میتونید سیر فلسفه تاریخ قرآن رو بگید، مهدویت قرآنی رو درست کنید، انتظار رو درست کنید، اختیار رو درست کنید، رأی رو تو جامعه درست کنید. ببینید ما این تیکه رو که آوردیم و گفتیم اینو تحقیق کنیم و تکمیل کنیم، حالا اجازه بدید ما این تتمه را از شهید بزرگوار مرحوم آقای مطهری بررسی بکنیم، که انشاءالله بعد از بررسی این قسمت تکمیل کنیم اون نکته آقای مطهری رو تو استخدام، استخدام رو به عنوان یه اصل بپذیریم، ارتباط اعتباراتی رو که انسان انجام میده با من او تبیین کنیم، من او رو دو درجه ای کنیم، ولی ارتباط من فردی با اون من بسیط جامعه را هم بررسی کنیم. خدای متعال اگه این بشه، به نظر ما اون موقع به تعبیر قشنگ ایشون، هم باید اخلاق فردی رو درست کنیم، هم اخلاق اجتماعی رو، هم اخلاق فردی رو مرتبط کنیم با یه واقعیت علوی نفخه الهی، هم اخلاق اجتماعی رو مرتبط کنیم. و البته چون اصل استخدام و قائلیم، رابطه اون من بسیط رو با من فردی با درست کنیم،
که اگر این سازمان کامل بشه، به نظر ما اینجا نظریه چهارمی خواهیم داشت و این در این نظریه چهارم ترکیب حقیقی جامعه، رابطه من بسیط رو با من فردی میبینیم، ادراکات اعتباری ثابتمون رو در ارتباط با این در واقع اعتبارات ثابت تبیین میکنیم، اصل استخدام رو هم درست میکنیم که اگر این مجموعه درست شد، اون موقع ممکنه در نظام سیاسی نتایجی بگیریم در فقه فضای مجازی و بس حاکمیت در فضای مجازی به شرح ایزن، تا انشالله ادامه بررسی فرمایشات شهید اون مصادیقی رو که خود ایشون